بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این است که اگر کسی فضولتاً نسبت به مال دیگری عقدی را منعقد کند اما در حین عقد و مقارن با عقد مالک راضیه، آیا این رضایت مقارن رضایت باطنی مقارن که هیچ نحوه ابراز نشده، این رضایتی که فقط قلبیه اما تصریح نشده، بیان نشده، آیا سبب میشود که این معامله از فضولی بودن خارج بشود و در نتیجه دیگه نیازی به اجازه لاحقه نداره، آثار باید برش مترتب بشه، وفای بر او واجبه، یا اینکه این عنوان فضولی رو داره و مشمول ادله فضولی میشه؟ ملاحظه فرمودید مرحوم شیخ در قسمت دوم از کلامشون شش دلیل اقامه کردن بر این که این معامله فضولی نیست و عمده این ادله این است که به عموم اوفو بالعقود تجارتاً عن تراض ایشون تمسک کردن. در مقابل فرمایشی از مرحوم نائینی و دیگران بود که بیان کردیم. حالا در بحث امروز باید کلام مرحوم محقق اصفهانی رو در حاشیه مقاصد ذکر بکنیم. اگر ما بخواهیم یک جمع‌بندی در اینجا نسبت به اقوال داشته باشیم، یک قول شیخه که می‌فرماید فضولی نیست، قول دوم قول مرحوم نائینی که می‌فرماید فضولی هست و رضایت باطنی معامله را از فضولی بودن خارج نمی‌کنه. قول سوم این تفسیری است که الان می‌خوایم از مرحوم محقق اصفهانی بخونیم. از بعضی از کلمات یک قول چهارمی هم استفاده میشه که اون رو در ذهن شریفتون باشه، بعداً بیان می‌کنیم. فعلا می‌خوایم کلام مرحوم اصفهانی در جلد دوم حاشیه مقاصد صفحه 76 اصفهانی ابتدا می‌فرماید ما بیاییم بگیم اجازه دو نوعه و دو فرض داره. فرض اولش این است که بگیم اجازه برای این است که عقدی که دیگری انجام داده استناد به مالک پیدا بکنن، به طوری که بگیم این عقد بشه عقد المالک، این عقد بشه عقد المجیز. گاهی اوقات اجازه برای اینه. خب این کجاست؟ در اونجایی که فضولی آمده عقدی را روی مال مالک منعقد کرده، وقتی مالک آمد اجازه داد، این اجازه محقق به کس، محقق استناد عقد به این مجیز می شود. الان دیگه عقد و عقد المجیز میشه. اوفو به العقود شاملش میشه. این یک نوع اجازه است. اما میفرماید نوع دوم اجازه جاییست که مالک خودش عقد را منعقد کرده اما معذالک محتاج به اجازه است، از باب اینکه این مال این مالک متعلق برای حق غیره. مثلا راهن آمده عین مرهونه رو فروخته در حالی که عین مرهونه متعلق حق مرتهنه، مرتهن باید اجازه بده. حالا این اجازه مرتهن این برای این نیست که این عقد را عقد مرتهن بکنه، بلکه مرتهن یک حقی نسبت به این مال داره، این مال وسیله بوده در نزد او برای رعایت حقش بگیم اجازه بده. این یک مورد. مورد دوم مفلسه. اگر مفلس، خود دقت کنید مهم مواردی رو مثال بزنید برای که اجازه لازم است اما اجازه برای درست کردن استناد عقد به مجیز نیست. مورد اول همین مثال رهنه. مورد دوم در باب مفلس. در مفلس، خب مفلس مالک مالش هست اما ممنوع از تصرف در مالش هست چون مالش متعلق حق غرماست. غرما حق پیدا کردن بر این مال. حالا اگر این مفلسی آمد خودش انشاء کرد یک بیتی رو نسبت به مال خودش، بعد بگیم غرما باید اجازه بدن. این اجازت رو غرما فقط برای مجرد این است که اونا یه حقی به این مال دارن، نه برای این است که این عقد بشود عقد غرما. مورد سوم در وصیت زائد بر ثلث. خب اگر موسی آمد وصیت زائد بر ثلث کرد، اینجا میگیم ورثه باید اجازه بدن. این اجازت الورثه نه از باب این است که اون عقد موسی بشود عقد الوراث، برای استناد عقد به وراث نیست، فقط یه حقی پیدا کردن اینجا. پس ما اینم مورد سوم. مورد چهارم در عقد باکره. در عقد باکره خب دختر اگر آمد خودش رضایت داد و عقدی رو خون دختر باکره، بگیم خب ولیش هم باید اجازه بده. این اجازت الولی به این معنا نیست که این عقد منصوب به این ولی بشود و مستند به این ولی بشود. از مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما دو جور اجازه داریم. یک نوع اجازه، اجازه ای که موجب استناد عقد فضولی به مجیز می شود و عقد می شود عقد المجیز. نوع دوم اجازه، اجازه ایست که فقط برای این است که یه حقی برای غیر در اینجا موجوده، برای اینکه اون حق رعایت شود میگیم غیر بیاد اجازه بده، اما این اجازه سبب نمی شود اون عقد بشود عقد المجیز. بعد مرحوم اصفهانی نتیجه میگیره، میگوید در اون اجازه نوع اول که ما دنبال انتصاب و استناد هستیم رضایت باطنی کافی نیست. در اجازه نوع دوم می‌فرمان رضایت باطنی کافی، یعنی اگر راهن در حینی که داره نسبت به مالش عقدی را منعقد می‌کند در همون زمان اگر مرتهن راضی باشه، این کافیه. مرتهن دیگه بین خودش و بین خدا حق اعتراضی نداره، ولو بعد از اون زمان پشیمونم بشه دیگه اثری نداره. ملاک این است که در حین عقد و مقارنه با تحقق عقد این راضی بوده. این بحث رو خوب دقت کنید، این بحث کاربردیه. عرض میکنم که از جمله موارد کاربردیش در همین مثالهایی که داریم میزنیم، مخصوصا در مورد وصیت. یک موصی در زمان حیات خودش مقارن با وصیت زائد بر ثلثش، اگر همه ورثه راضی بودن، همه رضایت قلبی هم داشتن، حالا بعد که موصی از دنیا رفت بگن آقا ما حالا پشیمونیم، حالا فایده نداره، بخواییم بگیریم اموال خودمون رو، روی این مبنا دیگه لازم نیست. اگر کسی بگه بین این دوتا اجازه فرقی نیست، یعنی بگه هم اجازه نوع اول که برای استناده و هم اجازه نوع دوم که فقط رعایت للحق برای استناد نیست، اگر گفت فقیه آمد گفت آقا در این دو مورد فرقی وجود نداره، رضای باطنی نه در قسم اول و نه در قسم دوم، هیچ فایده ای نداره، امید نیست ثمرش در اینجا ظاهر میشه. و این سوالم میکنن معمولنم برای عده‌ای هست که موسی در اینی که داره وصیت میکنه ورثه‌شو صدا میزنه و زائد بر ثلث وصیت میکنه، به ورثه میگه راضی هستین، همون موقع میگن بله. تازه اگه اظهارم نکنن رو مبنای مرحوم اصفهانی، مجرد رضایت باطنی مراس هین الوصیت، این کفایت میکنه. ببینید چه ثمره فقهی خوبی برای بعد وصیت دیگه، بعد وصیت فرقش اینه. اگر کسی گفت رضایت باطنی کافی نیست، میگیم باید بعدش بیاد، حالا یا در زمان حیات موسی یا بعد حیات موسی، باید ورثه بیان بگن ما رضایت دادیم، اجازه دادیم، انشاء بکنن. اما اگر گفتیم مجرد رضایت باطنی کافیه، اگر در این وصیت اینا رضایت باطنی دارن، مسئله تمامه، بین خودشون و بین خدا دیگه حقی ندارن. بعدا هم اگر ها چه در زمان حیات چه بعد الحیات بیان بگن آقا ما نمیخواییم، ما حق خودمون رو میخواییم و زائد بر ثلث رو قبول نداریم، دیگه اثری نداره. اما اگر گفتیم رضای باطنی هین الوصیه کفایت نمی کنه، این محتاج به اجازه انشائی ورثه، میتونن بگن قبول نداریم، میتونن بگن قبول داریم به تسریع، چه زمان حیات چه بعد از حیات. مرحوم آقای خویی هم قدس سره در کتاب مصباح الفقاهه در جلد دوم در صفحه 632 به بعد، ایشون هم این همین تفصیل مرحوم اصفهانی رو مطرح کرده، البته نام نمیبره که این تفصیل مال کیه و قبول میکنه، و یعنی ایشون هم برطبش فتوا باید بده. یعنی مرحوم آقای خونی، مرحوم آقای اصفهانی و هر کسی که رضایت باطنی رو کافی میدونه، خود مرحوم شیخ، یعنی الان مرحوم شیخ که فرقی هم نگذاشته میفرماید چه قسم اول چه قسم دوم رضایت باطنی کافیه، اگر کسی از شیخ سوال کنه، استفتا بکند که آقا اگر در حین وصیت، وصیت زائد بر ثلث، غالباً ورثه راضی بودن، شیخ چه جوابی میده؟ بله؟ بله؟ حضوریه؟ نه دیگه تمامه دیگه تمامه. حتی ببین رو مبنای شیخ مسئله اینطوره، رو مبنای مرحوم نائینی، نائینی میفرماید مطلق رضایت باطنی به درد نمیخوره، فایده ای نداره رضایت باطنی. دیگران دلیل میارن، دیگران دلیل میارن،
مفید هست در حق مورد
مورد هست،
اما اگر
مفید
نیست در حق
مورد 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 ببینید. حالا اجازه بفرمایید، اولا این قسمتش که دیگه ما دلیل نمیخواییم مرحوم اصفهانی یا واقع مسئله رو دارید ببینید، شما اجازه بفرمایید. واقع مسئله این است که الاجازه تو علا قسمه این، یه قسم اجازه این است که مجیز میخواد عقد را عقد خودش بکنه، اجتناب ما درست کنه. اما قسم دوم، قسم دوم فرض ما اونجه ایست که عاقد خودش کیه؟ مالکه، منتها راهنه، مفلسه، حق غیر تعلق پیدا کرده به مالش. اینجا اجازت الغیر روشنه دیگه، این نه برای این است که این عقد رو عقد غیر بکنه. البته این مرحوم شیخ در ما همه گفتیم شرط کلام شیخ در اونجا شش قسمته، اون روز هم عرض کردم قسم ششمش باشه بعدا توضیح میدیم، در همون قسمت ششم تقریبا اشاره به این مطلب داره که شیخ در قسم ششم میگه اگر ما بپذیریم در اونجایی که یک اجنبی و فضولی عقدی را بر مال غیر منعقد می کند و غیر بعدن و غیر در این عقد راضیه، اگر بپذیریم اینجا فضولیه، اما می فرمان اونجایی که دختر باکره رشیده موافقت میکنه بر نکاح بدون اذن ولی، راهن، مفلس، می فرمان اینا نمیتونیم بگیم فضولیه. شیخ یه اشاره داره منتها دقیق ترش همین بیان مرحوم اصفهانیه که خب این اجازه دو جورشو داریم، یه وقت با اجازه میخواد اون عقد رو منصوب به خودش بکنه، یه وقتی هست که نه با اجازه فقط میخواد حق دیگری رعایت بشه، رعایتا للحق، نه برای انتصاب عقد به مالک باشه. حالا اجازه فرمایید، حالا اجازه فرمایید،
دلیل برای تفصیل اجازه دلیل نمیتونیم. ایشون فرمود در صورت فهم هدایت و
مرحوم اصفهانی، ما هم دنباله کلام اصفهانی رو بگیم، یه نکاتی درش وجود داره اینا باید ذکر بشه. بله بله، این جمکه تعبیر است که خودشم قائل به اینه، خیلی با حال ادامهشو بخونم، همین ادامهشو نگفتم تا اینجاش، دیدید کلام اصفهانی رو حتما، خب تا اینجاش بحثی نداریم. بله حالا حتما بعدش ببینید، مرحوم اصفهانی در نهایت کلام شیخ رو پذیرفته، یعنی رضایت باطنی رو کافی میدونه، رضایت باطنی که کافی هست، حتی در نهایت بخواهم همین رو عرفیم، حتی در اون قسم اولم میخواد به یک رضایت باطلی کافیه. حالا عرض میکنم، تحمل بفرمایید. ببینید تا اینجا فقط اصفهانی داره به ما یاد میده آقا اجازه در عالم خارج دو جوره، دو مورد داره و ما بالوجدان میبینیم در مورد اول اجازه برای انتصاب العقده، در مورد دوم برای انتصاب العقد به مجیز نیست. این واضحه، این دیگه امر وجدانی و ضروریه. بعد از این بیان مرحوم اصفهانی می‌فرماید انتصاب دو نوعه، انتصاب می‌فرماید دو نوعه، می‌فرماید نوع اول انتصابی است که یصدق علی انه اوجد العهد، که من اسمش رو میذارم انتصاب ایجادی. خب میفرماید انتصاب ایجادی خودش یا مباشریه، مباشری یعنی خود مالک میاد میگه بعت و کرد، میشه انتصاب ایجادی مباشری. نوع دوم انتصاب ایجادی تصویبیه. اون وقت میفرماید این انتصاب ایجادی تصویبی هم دو نوعه، یا انتصاب ایجادی تصویبی عقدیه. مثال بزنم به وکالت، موکل به وکیلش میگه تو برو این عقد رو بخون، میفرماید اینجا خود موکل عقد را ایجاد کرده، اما نه مباشرتا، تصویبا. تصویبش هم به چه کیفیتیه؟ به نحو عقده. اما نوع دوم انتصاب ایجادی تصویبی خارجیه، بفرماید مثل این که مثال میزنه کبده ال عبد اذا امره مولا، اگه مولا به عبدش گفت برو مالو بفروش، مولا عبد نمیاد وکیل بکنه، امر مولا واجب الاطاعت برای عبد، عبد ملزم است خارجن شرعن بیاد این کار رو انجام بده. حالا داریم تقسیم اصفهانی رو بگیم، اینا اقسام انتصاب شد، پس یا ایجادی یا غیر ایجادی، ایجادی یا تصویبیست یا عقدی، یعنی یا مباشریست یا تصویبی، تصویبی یا عقدیست یا خارجی. حالا همینجا می فرماید ما بیم یه مقدار این موارد رو بررسی کنیم. اونجایی که مالک قبل از معامله اذن میدهد، اذن میده به کسی میگه من اجازه میدم تو بری مال من رو بفروشی، آیا این اذن عنوان تصویبی رو داره؟ میفرماید نه، این اذن تصویب نیست، نه تصویب عقدیه و نه تصویب خارجی. اما تصویب عقدی نیست، میفرماید بین اذن و وکالت فرق داره. یه وقت من کسی رو وکیل میکنم برو مال من رو بفروش، یه وقت اذن میدم. اذن معناش این نیست که تصویب عقدی در اینجا درست بشه، میفرماید روشن که تصویب عقدی نیست. از اون طرف تصویب خارجی هم نیست، حالا به یک کسی اگه ارزادی ملزم نیست که بره این کار انجام بده، این ترخیصیه. خارجن لا به قول ایشون لا به دیگر به الزامی نداره، بله ارزنو حقیقت رو از ترخیص و ارخاء الانام او اظهار رضا، ارز رضایتیه، میگه آبا مثل رضایت دادن، اما او الزام نمی کنه برای این کار. پس ببینید داریم تحلیل میکنیم، اگر مالکی قبل از معامله به کسی اذن داد، این اذن تصویب عقدی نیست، تصویب خارجی هم نیست. خب این راجع به اذن، میریم سراغ اجازه. حالا در همین اذن باز دقت کنید، مثال میزنه ایشون میگه اگر کسی اذن داد در اطلاق مال غیر، اینا خودش فرعیه، ممکن از یک فقیه سوال کنن، من به یک کسی گفتم من به تو اجازه میدم برو فرش این آقا رو آتیش بزن، آیا اینجا ما میتونیم بگیم این اطلاق استناد به آذن پیدا میکنه؟ می فرماید نه، مجرد الاذن موجب استناد این اطلاق به آدم نمیشه. ولذا الان من به کسی اسم دادم برو این مال آتیش بزن، خب کی زامنه؟ خودمون مطلب زامنه. برای این اطلاقش استناد به آذن پیدا نمی کنه.
اگر
اجازه من کلام اصفهانی رو بگم،
اجازه فرمایید،
اجازه فرمایید. خب این راجع به علم تحلیلی که راجع به علم می کنن بعد می فرمایید حالا میم سراغ اجازه. اجازه نه ایجادی مباشری مجیز که خودش عقد انجام نداده که، نه ایجادی سببی این عقد قبل از اینکه مجیز خبردار بشه رفته خونده، نه سببی عقدی نه سببی خارجی. میفرمان اجازه چیه؟ میفرمان اجازه از قبیل انتصاب غیر ایجادیه. گفتیم اول تقسیم که داریم میکنیم انتصاب یا ایجادی یا غیر ایجادی. بگیم جناب اصفهانی این غیر ایجادی و اینو توضیح بدیم. این اول فقط یک مجرد یک اضافه بین این عقد و مجیزه، همین اندازه، یک اضافت و مایی بین العقد و مجیز واقع میشه، اما مجیز این عقد ایجاد نکرده، لا مباشرتن، لا تصویبن، لا به تصویب العقدی، لا به تصویب خارجی، فقط مجرد یک اضافه. خب میفرماید حالا ما سوال میکنیم در عقد فضولی که دیگری انجام میده مالک بعدا اجازه میده یا مالک قبلا اذن داده، ما برای شما تا اینجا چی اثبات کردیم؟ آقا از کلام اصفهانی، اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف اثبات کرد نه اذن که قبل از عمله، نه اجازه که بعد از عمله، هیچ کدام درش انتصاب ایجادی هست یا نیست؟ در اذن و اجازه فقط مجرد الاضافه کافیه. میفرماد حالایی که ما در صحت عقد مجرد الاضافه کافیه، این اضافه بین این عقد و این شخص موجود، میفرماد این مجرد الاضافه با رضایت هم حاصله، با رضایت باطنی، این مجرد الاضافه با رضایت باطنی حاصله. بعد باز مرحوم اصفهانی در دنباله کلامشون مؤیدی برای خودشون میارن، میفرمان حقیقت اجازه چیه که بعد از این نکاتی که الان داریم عرض میکنیم آدرس کتاب البیع امام رو خواهیم داد. امام از همین کلمات مرحوم اصفهانی داره با یه اضافات دیگری که انشاءالله بیان میکنیم. مرحوم اصفهانی میگه باز برای اینکه شما ذهنتون روشن‌تر بشه، عجز تو یعنی چی؟ عجز تو یعنی العقد صادر من الغیر رو من اجازه دادم، نه اینکه عجز تو معناشی مثل که اون عقد من چی کار کردن؟ عقد خودم قرار دادن، این معناش نیست. عجزتو این انفتوس انفاد یعنی اونی که غیر انجام داد من او رو تأیید کردم. ولذا فرمان با اجازه خودش ملکیت جدید انشاء نمیشه، ملکیت با همون عقد آمده، ما همون رو داریم انفاد میکنیم. خب بازی خود نزدیک بشید آدتر بفرمایید. میفرماید حقیقت الاجازه لیس حاصلها الا الرضا بما یلزم من النفوذ المترتب علی تمامیت العقد به لحوق الرضا. اجزتو معناش این است که من راضیم به اینکه این آثار عقد و این عقد بار بشه. و هوبن من باب اظهار ملزوم به اظهار لازمه. بگیم آقا ملزوم رضایت باطنیه، از دست لازمه ملزومه. اونی که در حقیقت دخالت داره، تلاش مرحوم اسماعیلی است که حقیقت اجازه رو برگردونه به چی؟ به رضایت باطنی. بعد میگه چرا؟ یه خود نزدیکتر بکنیم مثلا رو بر شما. میفرماید و من الواضح ان الشرط به حسب لسان دلیل هو الرضا لا اظهار الرضا. شما که میگید لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، آیا ما باشیم ظاهر این دلیل؟ شرط رضاست یا اظهار رضا؟ رضاست. یه طیب نفسه؟ اصلا تعبیر نفس داره، نه اظهار این طیب. به چی به نفسه؟ و رضا می فرمان فاظهار رضا اظهار لشرط لا محققون لشرط. اظهار رضا اظهار اونیست که شرطه، اما این خودش محقق برای شرط نیست. خب ببینید یه دو تا مطلب دیگه در کلام مرحوم اصفهانی باقی مونده، خب فهم دارم این رو بخوام با عجله نقل بکنم حقش ضایع نشه. من آدرس هایی که میدم خدمت آقایون تقاضام این است که آقایون برن ببینن حتما حتما این جلد دوم حاشیه اصفهانی صفحه 76 به بعد رو مراجعه کنید. آدرس مصباح الفقاهه آقای خوبی از جزء الثانی صفحه 632 مراجعه کنید. و بعد ما در دنباله میخوایم کلامی رو از امام قدس سره در جلد دوم کتاب البین صفحه 131 تا 139 تقاضا می کنم که حتما اینا رو مراجعه بفرمایید. خب فردا ان شاء الله و صلی الله علیه و آله و صحبه.